میلیون، 1 میلیارد سرمایه گذاری بشه، مرحله سوم 10 میلیارد، 5 میلیارد، 20 میلیارد،
مرحله به مرحله
این مراحل کسی که میاد به عنوان سرمایه گذار باید نقش خودش رو معلوم کنه تو کدوم یکی از این مراحل داره میاد وارد بشه و هر کدوم یه الزاماتی داره، یه شرایطی داره و خیلی هم پیچیدگی و قصه داره. اینه که اینجور نمیشه گفت که در واقع ما پولمون رو بدیم کجا بریم چی بخریم. حالا این استارتاپی که صحبت میکنه تو کدوم مرحله است؟ مرحله 1، 2 یا 3؟ و شما کدوم رو برید؟ خب مثلا هرچی جلوتر میره ریسکش کمتره، خطرش کمتره، ولی سرمایه‌ای که ازتون میبره خیلی خیلی 100 برابر 200 برابر ممکنه بیشتر باشه.
ریسک اومده پایین ولی سرمایه‌گذاری باید بره بالا.
حالا اینکه شما کجا میخواید وارد بشید و بعد انتخاب کنید که مثلا من تو مرحله 1 میخوام بیام ولی همش ریسکه، یعنی 100 تا ایده ممکنه 5 تاش موفق بشه.
بسیار عالی، خیلی سوال ازتون داریم آقای فدایی منش.
این آقای زاره محمدی ما
سعید
رفته با چند نفر پاکار آقای دکتر گفتگو کرده، اونایی که تجربه دارن کسب و کار دارن، با هم بشنویم ببینیم این پاکارا چی میگن، بعد خیلی سوال از شما داریم.
سلام، من سعید زاره محمدی هستم و شما شنونده پاکار هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. سرمایه گذاری در چه استارتاپ هایی موفقیت آمیز خواهد بود؟ با این سوال امروز رفتم به سراغ دکتر بهروز اسدنژاد که از فعالین صنعت بیمه هستند و مشاور برنامه ما، و همینطور دکتر پژمان ارژنگ که مشاور کسب و کار هستند و در این برنامه از صحبت هایشون استفاده میکنیم. با من همراه باشید به ترتیب پاسخ این عزیزان رو با هم دیگه بشنویم.
اینکه سرمایه گذاری در چه استارتاپی مفید هست طبیعتاً با توجه به شرایط و صنعتی که ما میخواییم ورود کنیم با هم متفاوته، اما چند تا من ویژگی رو آنچه که به ذهنم میرسه رو عرض میکنم. اول اینکه به نظرم استارتاپی قابل سرمایه گذاریه که با توجه به مطالعات بازاری که شده و بیزینس پلنی که براش طراحی شده بازدهی خوبی داشته باشه، یعنی مطالعاتش نشون بده که بازار خوبی در پیش رو داره و تقاضای بازار براش وجود داره. و همینجا خاطر نشان بکنم که اساساً هیچ ایده‌ای نمیتونه بدون تحقیقات بازاریابی ایده خوبی باشه. وقتی ما میگیم تحقیقات بازاریابی یعنی ما رفتیم نیاز جامعه رو سنجیدیم، نیاز مخاطبین رو سنجیدیم و اون نیاز رو حالا اومدیم تبدیلش کردیم به یک ایده. ایده استارتاپی هم از این ماجرا به قولی نمیتونه خودش رو بیرون بکشه، لذا اولین به نظر من ویژگی که یک استارتاپ موفق و قابل سرمایه‌گذاری داره اینه که اون پیش‌بینی که در رابطه با این کسب و کار نوپا مطالعه شده اون افق مثبتی در پیش رو داشته باشه. نکته دومی که استارتاپ مقیاس پذیر باشه، یعنی بشه قابل توسعه باشه و فقط به اون ایده اولیه محدود نشه. استارتاپی موفقه که بتونه از درون خودش ایده های دیگه ای رو هم خلق بکنه و منجر به کسب و کارهای دیگری هم بشه از دلش در آورد و ایده های دیگه ای رو ازش استخراج کرد. سومین موضوع که به نظر من باید روش تأمل کرد اینه که استارتاپی موفقه که حداقل هزینه و حد اکثر بازدهی رو داشته باشه و چابک باشه و طبیعتاً همونطور که در گام اول هم عرض کردم منطبق با نیاز جامعه و نیاز اون مملکت باشه و بشه اون رو هم بعداً توسعه داد. و طبیعتاً استارتاپی موفقه که فرایند دسترسی بهش فرایندی باشه که مورد پذیرش مردم و مخاطبین باشه. حالا من گفتم مردم، به طور کلی مخاطبین، یعنی سهول در دسترسی به محصولاتی که از این استارتاپ ما انتظار داریم طوری باشه که اصطلاحاً فرندلی و قابل دسترس و قابل فهم و با کانسپت ساده‌ای طراحی شده باشه.
سرمایه گذاری در استارتاپ ها میتونه تو مراحل مختلف رشد استارتاپ ها انجام بشه که مبلغ سرمایه گذاری بسته به مرحله رشد متفاوته. به طور کلی سرمایه گذاری برای استارتاپ ها با ریسک قابل توجهی همراهه و هیچ تضمینی وجود نداره که سرمایه گذاری ما به نتیجه برسه. البته ما میتونیم با رعایت یک سری نکات که در ادامه عرض خواهم کرد احتمال موفقیت خودمون رو در زمینه سرمایه گذاری برای استارتاپ ها افزایش بدیم. اول اینکه ما باید ریسک ها رو بشناسیم و صبور باشیم. به جای اینکه تنها روی یک استارتاپ سرمایه گذاری کنیم، میتونیم یک سبد سرمایه گذاری تشکیل بدیم و بر روی چند مجموعه سرمایه گذاری کنیم. سعی کنیم از یک مشاور در زمینه برآورد ارزش استارتاپ کمک بگیریم. خیلی وقتا ارزش استارتاپ همون چیزی نیست که توسط مالک یا مالکین ادعا میشه. حتما با بنیانگذار استارتاپ صحبت کنید و با مدیران ارشد مجموعه ملاقات کنید. توانمندی مدیریت و ایده های اونها یه چشم‌انداز روشن برای شما به عنوان یک سرمایه گذار ایجاد میکنه. به طور کلی از مدیران مجموعه سوال کنید که چه برنامه هایی برای توسعه کسب و کار خودشون دارن و پاسخ ها رو با متخصصین امر در میون بذارید و نتایج رو ارزیابی کنید. سعی کنید برای صنعت یا حوزه سرمایه گذاری کنید که حداقل با اون صنعت یا حوزه آشنایی کلی دارین. در مورد سابقه کارآفرین و یا تیم استارتاپ جستجو و بررسی های لازم رو انجام بدین، چون فقط داشتن یک ایده کافی نیست. اینکه ما چطور ایده ها رو به اجرا در بیاریم در واقع گلوگاه اصلی یک استارتاپه و آدم ناگزیر یاد اون جمله طلایی میفته که میگه ایده خوب و بد وجود نداره، بلکه اجرای خوب و بد وجود داره. موفق و معید باشید.
بله آقای دکتر، واقعا ایده خوب و بد میگن وجود نداره، اجرای خوب و بد وجود داره، درسته؟
هم بله هم خیر، چون ایده خوب که ایده خوبه، میشه ارزیابی کرد، چون ما مدل داریم براش، الگو داریم، مکانیزم، یه قیف نوآوری هست، دوستان میتونن دنبال کنن، مطالعه کنن ببینن چیه، که سه تا درگاه داره تو مدل اروپایی، در مدل ژاپنی 5 تا درگاه داره که بر اساس اون درگاه‌ها ارزیابی میکنن یه ایده رو که این ایده بده یا خوب برای یه سازمانی. پس مکانیزم ارزیابی ایده ها و طرح ها ما داریم، بنابراین ایده ها همه خوب نیستن، میگن مگر اینکه خلافش ثابت شه، این مقدمه. اما ایده خوب رو هم که بدید به تیم بعد که نتونه اجرا کنه و اجرای درستی نباشه، هر ایده خوبی هم شکست میخوره، بنابراین اجرای خوب بسیار مهمه. یه نکته رو اشاره کنم، بعض وقتا اعتراض میشه، میگن این ایده که بوده قبلا، مثلا این تاکسی اینترنتی که ایده ایرانی ها نیست، که این مثلا قبلا فلان کشور، این اصلا اهمیتی نداره که ایده من باشه، مال ایران باشه، منحصر به فرد باشه، ما اولین در جهان باشیم، این ضرورتی نداره، دلیلی نداره. اگر یه ایده خوب اجرا شده و در اینجا امکان موفقیت رو داره، با یه اجرای خوب میتونه،
پس در کنار هم بودن ایده و اجرای خوب هر دو
داره. چون بعضی مثلا ما میبینیم میگن که این که حالا این که هست، خب این که هست
تکراری شده، قدیمیه،
تکراری شده، میشه اون ایده رو پخت به روزش کرد.
الان ما تو صنف پزشکی دیدین دیگه، پزشکی حوزه ویزیت و اینا، شاید 20 تا استارتاپ تو کشور داریم که دارن تو این حوزه سعی میکنن رقابت کنن، ورود پیدا کنن، بعضی از بین میرن، بعضی دوباره ایجاد میشن. رقابت قصه و پیچیدگی توی حالا نکاتی هست که اشاره خواهم کرد موقعی که میخوایم بگیم یه استارتاپی خوبه چه ویژگی هایی داره.
اتفاقا یه سوال اینجوری داشتم، اتفاقا فرات، یه شرکت استارتاپی پیروه صحبتایی که قبلا کرده با هم دیگه، چه ویژگیایی رو باید داشته باشه که اون فرد ارزیاب کارشناس مد نظر قرار بگیرتش، به سراغش بیاد،
سرمایه‌گذار،
چه جوری باید خودشونو معرفی بکنن؟ دقیقاً
این که تیم رو اشاره کردیم،
بله.
یه زیر ساخت خوب به لحاظ اگر از ابزار فناوری اطلاعات که معمولا هستن، یه فناوری اطلاعات خوب رو بسته باشه، به لحاظ اپلیکیشن، سایت، یا هر زیر ساختی که نیاز داره، سرور مناسب میخواد یا هر چیز دیگه. ایده جذابی حتما داره که ما ایده جذاب حالا ویژگی خودشو داره، بازم اگه فرصت شد براتون توضیح میدم، ولی بازار پسند بودن اون ایده اصل قضیه است، یعنی مشتری بخوادش، یعنی مصرف کننده پاش باشه، یعنی که جذاب باشه برای بازار خودش، برای مصرف کننده خودش، این خیلی خیلی مهمه. و بعد یه واژه‌ای داریم که دوستان مطالعه کنن، دنبال کنن، به نام خلق ارزش، که احتمالا روش صحبت کردید، کتابای خوبی ترجمه شده فارسی راجع به خلق ارزش که توی بوم مدل کسب و کار، قلب بوم مدل کسب و کار ارزش‌های پیشنهادی هست، یا همون ولیو هستش، که اگه دوستان خواستن مطالعه کنن حتما مراجعه کنن به هرم ارزش، یکی از الگوهایی که میتونن مطالعه کنن. هرم ارزش مدل شرکت بین اند کمپانی، یه شرکتی هست مشاوره تو دنیا این مدل رو ارائه کرده، 30 تا ارزش رو چگونه خلق کنیم. هر چقدر تعداد ارزش های خلق شده در یک استارتاپ بیشتر باشه، جذابیت اون استارتاپ بالاتر میره، یه بازار پسندتر میشه، مخاطب پسندتره، و از این جهت مشکل ما کمتره. یعنی
پس خیلی شرایط هم در نظر گرفتن، این که مثلا این بازار پسندی رو به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفتن، که بعد از یه مدتی خروج نکنن دیگه، بذارن کار رو
ارزش، بله. این ارزش ها اگر اگر خلق بشه مثلا 15 تا ارزش، ما استارتاپ های موفق ایرانی رو نگاه میکنیم گاهی 15 گاهی 17 گاهی 12 13 تا ارزش رو خلق کردن و ازش حفاظت میکنن و تقویتش میکنن، سال به سال هم به روزش میکنن، گاهی اوقات یه چیزایی بهش اضافه میکنن،
به روز رسانی هم داره. پس
به این ترتیب ما میتونیم بگیم یه استارتاپ خوبیه که این ویژگی‌های حداقلی رو داشته باشه و بلوغ اون استارتاپ هم اهمیت داره که کدام یک از اون مراحل هست، چقدر سرمایه تا حالا صرف کرده درش.
درست.
و اینکه نشون داده مشتریش رو تونسته مدیریت کنه و تونسته بازار رو بگردونه، ریسکش زمانی کم میشه که بگه من مشتری دارم، فروختم، پول گرفتم. بعضی از سرمایه‌گذارهای ایرانی میگن اگر 1000 تا نصب گرفته بودی تو گوشی مردم بیا با ما شروع کن صحبت کردن. بعضیا میگن 5000 تا.
آها، یعنی دانلود کردین که مثلا قبلش یکی یه ایده‌ای داشته باشه میتونه بیاد سرمایه‌گذار از همون اول قبل از اجرای ایده همراه خودش
اون هم شده نیست، ولی اون کار شما اصلا نیست، کار شتاب دهنده است.
سخت دهنده.
حالا یه جاییه که بهش میگن در واقع اکسلراتور. جایی مراکزی هن بهشون میگن شتاب دهنده، ایده رو معمولا اونا میان میپذیرن. فرد یا سازمان یا شرکتی که سرمایه بزرگتری داره خودش کار تولید میکنه هیچ وقت نمیره روی ایده خام سرمایه گذاری که معمول نیست، چون اونم باز ریسک
کمتر هم پیش میاد. صرف ایده داشتنه کفایت نمیکنه و شتاب دهنده که گفتین، حالا مثلا مثل پارک های علم و فناوری فکر میکنم نقش داشته باشن،
تو پارک نیستن ولی ممکنه اونجا هم مستقر باشن، قبلا هم بودن. حالا کارخانه نوآوری رو مثلا میتونیم اشاره کنیم که تهران هستش. اینا مجموعه ای هستند که به نوعی تو حوزه شتاب دهی دارن کار میکنن. شرکت های مختلفی داریم که تو این حوزه دارن کار میکنن، تحت عنوان شتاب دهنده میتونن جستجو کنن. سرمایه گذاران رو تحت عنوان VC بهشون میگن، ونچر کپیتالیست یا سرمایه گذار جسور یا سرمایه گذار خطرپذیر. با این کلمات صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، اون در واقع افرادی که توی مرحله دوم سرمایه گذاری میکنن رو بهشون میگن فرشتگان سرمایه گذار، انجل بهشون میگن. و افراد با هم اسمهای حتی سرمایه گذارانش هم متفاوت هستش که میگن چه کسی روی این ایده سرمایه گذاری کرد، یا روی این طرح یا روی این استارتاپ. هر استیج یا هر مرحله ای سرمایه گذار مربوط به خودش رو داره،
خاص خودش رو
بسیار تخصص. و بعد اگه این 3-4 مرحله طی شد و یه شرکتی بالغ شد، مثل شرکت استارتاپی که میشناسیم بالغ شدن، اینا خودشون دارن سرمایه گذاری میکنن روی استارتاپ های جوان و نوپا و در حال رشد.
یه چرخه دیگه. بله. بله. ادامه داره. بله. حالا آقای دکتر تو این 2 دقیقه که باقی مونده برای ما
بیشتر فرصت بدیم فراد امروز،
توصیه‌تون چیه به سرمایه گذارا، افرادی مثل ما کجاها برن چیکار بکنن؟
توصیه عمومی دارم. این توصیه عمومی در مورد همه سرمایه گذاری هست، این که هیجان زده نشیم، طمع نکنیم، این توصیه عمومیه، و صبور باشیم. اگر من سرمایه گذارم باید این ویژگی ها رو داشته باشم، طمع نکنم. طمع نکردن خیلی پیچیده است بحثش، یه جایی میرسه 10 برابر بهت سود میدن، پولتو 5 برابر برمیگردونن و شما میگی نمیخوام. ما مجموعه داشتیم توش کار کردیم، رسیده به یه عددی حدود 30 برابر میخواستن سهم طرف رو، بخشیشو بخرن، گفته نمیفروشن. 6 ماه بعدشون مجموعه متوقف شد. یعنی کاملا توی ریسک قرار داری استارتاپ، اینجور نیستش حتما با همین روند حتما رشد میکنه. خیلی دلایل، مثلا کرونا که اومد تو کشور ما، یکی از مجموعمون کلا متوقف شد. به دلیل کرونا هیچ کس هم پیش بینی نمیکرد. حالا 2 ماه قبلش 2 نفر سرمایه‌گذار وارد سیستم شده بودن که اونها هم نمیتونستن پیش بینی کنن. یه چیزایی هست که گاهی پیش بینی نمیشه.
بله.
و قابل دیدن. ولی طمع رو باید کنار بذارن، ولی از اون برام صبور باشن، هیجان زده نشن موقع خرید و فروش، خیلی نرم باید با قصه. این توصیه کلی به سرمایه‌گذار. توصیه تخصصی ترش تجربه و تخصصشو به دست بیارن، یا مشاور خبره این کارو کنار خودشون بیارن. نمیشه آدم همینطوری بگه من میرم پولو میذارم سرمایه‌گذاریمو انجام میدم، ان شاءالله که بشه، ان شاءالله که خوبه، یا با توان خودم ارزیابیش میکنم. معمولا خیلی سخت. توصیه عمومی هستش. حالا اگر توضیح دیگه لازم
بله 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 یه بخشی بشنویم بیایم.
خب آقای دکتر فدایی منش، حالا که درباره ایده خود صحبت کردیم، یه خود زمان داریم الان بیشتر با شما همراه باشیم. مثلا ایده خوب چی هست و روی چه ایده هایی میشه سرمایه گذاری داشت تا اون هرم ارزش رو پیدا بکنه، شامل خلق ارزش بشه و مراحلش رو بتونیم پشت سر بذاریم.
من یه الگو رو خیلی سریع تو این مدت کم توضیح میدم. اگر یه ایده رو بخواد یک سازمان ارزیابی کنه برای خودش، بگه من میخوام روی این ایده سرمایه گذاری کنم، تولیدش کنم، محصول یا استارتاپ بخرم، اول باید به خودش نگاه کنه به عنوان سازمان، که من استراتژی های سازمانیم، چشم انداز سازمانیم، اهداف خودم، ارزش هایی که دارم روی سازمان خودم و سیاست های سازمانیم آیا با این محصول، با این ایده، با این طرح، با این استارتاپ همسو هست؟ اگر نیست کنار میذارنش. مثلا من میگم در حوزه صادرات علاقه مندم ولی در واردات کار نمیکنم، فرض کنید هر ایده خوب وارداتی بیارید، من میگم من نیستم، چون میگم با ماموریت من یا با چشم انداز من سازگاری نداره یا با ارزش های سازمانی من. این اولین درگاهیه که باید رد بشه. اگر رد شد میرن سراغ بازار یا مشتری، بررسی عمیقی میکنیم راجع به مشتری و مصرف کننده و بازار که این ایده‌ای که شما دارید میگید اگر اجرا بشه آیا مشابه داره، آیا رقیب داره، کیا هستن، چقدر فعالن، چقدر قدرتمندن، نقاط ضعف رقبا چیه. شما اگه اومدید اجراش کردید با چه بازاری طرفید، مصرف کننده چه نگاهی به این ایده شما خواهد کرد. تمام مطالب رو راجع به بازارش باید بشناسیم، رقباشو بشناسیم، محیط رو خوب بشناسیم به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. ایده خوب لزومن، ما کل ایده داریم تو ایران خوبه، بله. نمیشه بردش بیرون از ایران، به درد جای دیگه نمیخوره، ولی برای ایران
مناسب این محیط
خیلی داستانه. بازار رو بعد دقت کنن. بعد مرحله سوم ما میگیم بهش ارزش افزوده محصول تو گیت 3 یا درگاه 3 میریم سراغ این که این ولیو ادد یا ارزش افزوده ای که این محصول یا این ایده یا این طرح یا این استارتاپ میخواد خلق کنه چیست. اون خودش 5 تا شاخصه داره، من فقط اشاره میکنم. یکی این که ساده هاش اول بگیم امکان پذیر باشه، یعنی شما اون ایده اصلا به لحاظ اجرایی امکان اجرا داشته باشه. دو، مجاز باشه به لحاظ قانونی، قوانین، که خیلی از استارتاپ ها مجاز نیستن ولی میشه مجازشون کرد، مثل همین تاکسی اینترنت که از راه رسیدن کلی درگیری قانونی داشتن، حالا حل شده دیگه خدا رو شکر. بنابراین این دومیشه. سوم میگن ایده باید یک مشکلی رو حل کنه، این طرحی که دارید میگه استارتاپه، یوتیلیتی باشه، سودمند باشه، یعنی معضلی رو حل کنه، یه مسئله رو حل کنه به صورت جدی. اگه مسئله حل نمیکنه هیچ ارزشی نداره، اگه مسئله مهمی نیست. چهار میگن قابلیت استفاده پیدا داشته باشه، یوزبل باشه، قابل استفاده باشه، قابل به کارگیری باشه. من اگه یه چتری داشته باشم که ارتفاعش 1 متره تا یه چتری که 15 سانتی متره که هر دو رو داریم، تفاوتش همینه که من اون چتری متری رو کمتر میتونم ازش استفاده کنم، چون که حملش سخته، جاگیره، تا نمیشه. اون کوچیکه رو ترکیفم میتونم،
ولی دو تاش در کنار هم تولید میشه،
هر دو هم تولید میشه، مشتری هم داره، ولی برای مشتری اگر قابلیت استفاده بیشتر شه قطعا جذاب تره. و آخریش هم که میگیم دیزایربل باشه، یعنی مطلوب باشه، یعنی دلخواه باشه، یعنی مشتری پسند باشه، یعنی حسشون خوب باشه. اینا حالا تعبیر و تفسیر زیاد داره.
همینا دکتر یه بحثی هم در مورد مشتری گفتیم، میگن که ایده رو بعد از مشتری بگیرین، یعنی ببینی اون نیازش چیه بر اساس اون.
توی استارتاپ ها خیلی اینجوری نیست، یعنی بازارسازی میشه، ایده ها جدید، نوآورانه است، خیلی هاشو مشتری نمیشناسه، فضاش هم نمیشناسه، براش تازگی داره،
نیاز رو میشه دریافت کرد،
حتما میشه بازارشو سنجید. بعد ما اینا رو کتاب داریم بهش میگن تست مامان، یکی از کتابایی که فارسی ترجمه شده بهش میگن مام تست. مام تست رو میتونن دوستان کتاب فارسیشو بخونن به نام تست مامان یا آزمون مامان، بخونن کتاباشو ببینن یه ایده استارتاپی رو چطور میشه تست بازار زد که این جذابیت داره یا نداره همون اول کار.
چجوری
این کتابا روش هست میتونن دوستان مطالعه کنن. خلاصه بحث خیلی مفصله.
آره خیلی جالبه. حالا بعد
پس اصلا راهی که ما داشتیم میرفتیم فراد اشتباه بود که ما میخواستیم بیه.
آی محمودی اصلا. ما عضو هیئت مدیره.
نه ولی خب من الان فهمیدم بعد قابلیت مقیاس پذیر داشتیم. آقای دکتر اگه مطلبی باقی مونده فراد میخواد سر من قول بزنه.
نه من فقط یه توصیه عمومی به شرکتی مثل شما داشته باشم. به جای اینکه سراغ استارتاپ برن که نمیدونن چیه، بیان بهسازی کنن مدل کسب و کارشون.
یعنی چی؟ خیلی سخت شد.
آره مدل کسب و کار باز خودش کتاب‌های مفصل فارسی بخونن دوستان، دنبال کنن ببینن چیست. در واقع دوره‌های آموزشی توی دانشگاه هم ما داریم براش، در مقاطع DBA MBA توی دانشگاه تدریس داره میشه تحت همین عنوان مدل کسب و کار. بخونید وقتی یک کسب و کاری مزیتی نداره برای رقابت، یا میخواد توسعه بده، یا میخواد شتاب بده، یا میخواد خودشو ماندگار کنه، یا رقابت پذیریشو میخواد افزایش بده، روش حرفه‌ایش اینه که بره مدل کسب و کارشو بهینه کنه، بروز کنه، تغییر بده و بازطراحی کنه مدل کسب و کار. این توصیه به شرکت‌های مشابه شماست. شاید به جای اینکه ناشناخته وارد حوزه استارتاپی بشن که نمیدونن میخوان برن،
میشه به سود فکر بیشترم فکر کرد.
حتما همینطور.
درست. بسیار خیلی ممنون آقای دکتر.
خیلی از شما مفتی مابه دکتر فدای منش متشکرم.
خیلی ممنون از شما که تشریف آوردین، لطف کردید. خیلی بحث خوبی بود آقای محمود خان. ببین همین جوری الله بختکی نرو،
نه نه کلی نکته نوشتم درباره این قابلیت مقیاس پذیری اون هشتگ خلق ارزش و هرم ارزشی و ایده های آفره. خوب و کلی مطلب یادداشت کردم. متشکرم از شما،
خیلی ممنون که شنونده ما بودین.
بله
موضوع رو ما بیشتر در روزهای آینده ادامه میدیم و بررسی
میکنیم، فکر اساسی بکنیم. فعلا
برای چی فکر اساسی بکنیم؟
یه فکر اساسی برای این که ما باید احسازی کسب و کار داشته باشیم.
روزتون بخیر باشه و ممنون از همراهیتون. همچنان از پخش رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و ازتون دعوت میکنیم همچنان در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با ما همراه باشید. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم خدمت شما عزیزان. سال روز شهادت ریحانت النبی سلام الله علیها رو که خدمت شما بزرگواران پیامبر صلوات الله علیه در تفسیر صراط مستقیم میفرمایند همانا خداوند علی علیه السلام و همسرش و فرزندانش را حجت خیش بر خلق خود قرار داده است و آنها دروازه های علم در امت منن، هر که به سوی آنان رهنمون شود به صراط مستقیم هدایت شده است. در کتاب ارزشمند علامه امینی رضوان الله تعالی علیه درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها این گونه می‌خوانیم که مرتبت حضرت فاطمه آنقدر بلند است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همواره دست‌ها و چهره او را می‌بوسید و می‌بویید و می‌فرمود ای فاطمه، هرگاه من مشتاق بهشت می شوم بوی آن را از تو استشمام می کنم و عطر سیب بهشتی از تو به مشامم میرسد. از پخش رادیو اقتصاد به اتفاق همکارانم با افتخار همراه شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد ما را همراهی بفرمایید.
سوال یک کتاب.
اسم کتابی که من ترجمه کردم مسائل من در حباب استارتاپ است. در این کتاب با قصه مرد 50 ساله‌ای آشنا میشیم که از یک محیط سنتی وارد یک استارتاپ میشه و با چالش‌های زیادی مواجه میشه.
در برنامه قبلی یک سوال یک کتاب همراه شدیم با آقای سعید قدوسی نژاد، مترجم محترم کتاب مصائب من در حباب استارتاپ، و از تجربیات نویسنده کتاب به وقت قرار گرفتن در محیط‌های کاری جدید و کسب تجربیات تازه شنیدیم. امروز با فصل ششم این کتاب همراه این مترجم محترمی.
در قسمت قبل شنیدیم که بعد از حدود یک سال از کار آقای دانیل لاینز در شرکت هابسپات و تمام مشکلاتی که داشت و اینکه تا مرز اخراج جلو رفته بود، یه پیشنهاد کاری از هالیوود گرفت و به عنوان نویسنده یه سریال سیلیکون ولی دعوت شد. به خاطر این باید 3 ماه میرفت استان دیگری، اما هابسپات بهش اجازه داد که 3 ماه معتصمش بشه و سهامش هم نگرده. خب دنیل قرار شد برای همایش درون سو که همایش سالانه هابسپات برگرده و اونجا حتی سخنرانی داشته باشه. در مدتی که در لس آنجلس بود کمک کرد به برگزاری همایش درون سو. مثلا یکی از تهیه کننده های سریال سیلیکون ولی رو قانع کرد که یه سخنرانی تو این همایش داشته باشه. همینطور هماهنگ کرد که یک پنل توی این همایش داشته باشه و با چند تا از سرمایه‌گذارهای خبرسازی پنل رو اجرا بکنه و خودش مجری پنل باشه. مدتی که در نیویورک لس آنجلس زندگی می‌کرد در منطقه جنگلی زندگی می‌کرد نزدیک اون استدیوی که کار رو ضبط می‌کردن. دنیل در بین آدمای اونجا حس می‌کرد که به دنیای آدم بزرگا برگشته. رئیسش آدم مسنیه و رزومه قوی داره، اجازه داره شوخی‌های بزرگسال بکنه، آدمایی که دور برشن باهوش و بامزه. این فضا براش خیلی جالب. اصلاً هنوز ارتباطش رو با تروتسکی نگه داشته بود. همونطور که گفتم داشت برای اجرای اون همایش بهش کمک می‌کرد. یه روز ایمیل زد و گفت چرا اینجا موندی؟ من میدونم که اینجا سهام خوبی داری، حقوق خوبی میگیری و برات جالبه که پشت صحنه یک استارتاپ ببینی، ولی واقعا نمیفهمم که چرا اینجا موندی. من خیلی ترسید. فکر کردم این تروتسکی داره مقدمات اخراجش رو فراهم میکنه و همون لحظه شروع کرد دنبال گشتن دنبال کار. یه روز خبر از هابسپات میشنوه که فقط در 14 هفته اخیر 4 تا از مدیرای کلیدیش رو از دست داده. بعد میره روی شبکه اجتماعیش و طبق عادتی که داره از وبلاگ استیکر و قضیه که سر متن در شبکه اجتماعی شنیدیم دوباره تو همون شبکه اجتماعی یه شوخی با این قضیه میکنه و با مدیرای هابسپات شوخی میکنه. چون که مدیرش بسیار از این موضوع ناراحت میشه، همینطور مدیر عمومی شرکت خیلی عصبانی میشن و زنگ میزنه تروتسکی بهش و میگه که کار بدی کرده و خودزنی کرده و الان دیگه لب پرتگاه اخراجه و اوضاعش خوب نیست، کار هولناکی کرده. همینا دن متوجه نمیشه چرا سر شوخی به این کوچیکی اینقدر اینا دارن در واقع بیازار قضیه رو زیاد میکنن. اما بعد از ظهر اون روز میفهمه که قرار اون روز برنامه ارزی اولیه هابسپات هم اعلام بشه و خب ارزی اولیه خیلی در زندگی شرکت استارتاپی موقعیت مهمیه به خاطر اینکه آدما میتونن سهامشون رو نقد بکنن. به نظر دن این حرفها بهانه‌جویی برای اخراج خودش، اما در نهایت اخراج دوباره اتفاق نمیفته. یک هفته بعد تروتسکی دوباره باهاش مهربون میشه، میگه یک شغل جدید برای دن فکر کرده. وقتی که از سیلیکون ولی برگشت میخواد دن بخواد که یک پادکست برای هابسپات درست کنه. خب دن خیلی خوشحال میشه چون بلده با آدم ها صحبت بکنه و مصاحبه بکنه، اما بعدا میفهمه که قراره فقط منشیگری اون پادکست انجام بده و خودش مجری. خب خیلی خودش رو ذوقش، اما تصمیم میگیره که در واقع ادامه بده و این کار رو بکنه. دن با کار جدیدش که پادکست بود همچنین با سابقه 3 ماهه که تو سیلیکون ولی پیدا کرده بود خیلی امیدوار شده به اینکه میتونه هم تو هابسپات و هم بعد از هابسپات کار خوبی بکنه و مسیر شغلش رو ادامه بده. در برنامه بعد همایش سالانه در اون سو رو براتون تعریف می‌کنم و اتفاقاتی که اونجا برای دنیل میفته و تجربیاتی که در اون همایش کسب می‌کنه.
سپاس از همراهیتون. همچنان از پخش رادیو اقتصاد همراه شما بزرگواران هستیم و یک بار دیگه سال روز شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. قرآن را بوسیدم، گلبرگ های یاس از لابلای و